بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن استاد معرفت تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهم دلائل بر عدم تحریف کتاب، ابتداءً آیه حفظ بود، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ولی بعضی ها در این آیه شریفه یک تشکیکاتی کرده ان. از جمله این تشکیکات این است که این ضمیر لهو به شخص پیغمبر برمیگردد، قیاساً علی قوله تعالی والله یعصمک، پس و انا له لحافظون، یعنی ما پیغمبر را حافظیم از گزند دشمنان. این احتمال در کلام فراء آمده است. فراء کتابی دارد به نام معانی القرآن، بسیار بسیار کتاب ارزنده، 3 جلد است، اخیراً چاپ شده، تو دنیا براش خیلی سر و صدا کردن. و این فراء یکی از علمای بزرگ شیعه است. این کتاب را املاءً در 3 سال در ماهای مبارک بر شاگرداش گفته و اونها ثبت کردن که قدرت علمی این مرد کاملاً از این کتاب پیداست. در این کتاب به این مناسبت ایشون فرموده است که یحتمل عود الضمیر علی رسول الله و یحتمل عوده علی الذکر. البته چون صور محتمل را بیان کرده ای را فرموده، نه اینکه خواسته ای را تأیید کند، که گوینده این حرف، این احتمال که فراء از او نقل می کند، دلیلی نتونست اقامه کنه که به چه مناسبت ضمیر به پیغمبر اکرم برگردد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس احتمال عود ضمیر بر غیر ذکر وجه ادبی ندارد. قیاس بر آیه دیگر چه ارتباطی به این آیه دارد؟ که البته در اون آیه هم ما عرض کردیم که مقصود از مخاطب به یعصمک شخص نیست. حالا گفتند که خود این ذکر مقصود پیغمبر است، چنون چه در سوره طلاق آیه 11 آمده است: قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله، که رسولا به عنوان عطف بیان پشت سر ذکرن نقل شده است و به پیغمبر اکرم ذکر گفتن به اعتبار انه مذکر، مثلی که به زید عادل گفتن به مناسبت انه عادل. ولی دو جهت هست که ما نمیتونیم این احتمال را بپذیریم. جهت اول این که رسولن در آیه طلاق که پشت سر ذکرن قرار گرفته اصلا نمیتونه عطف بیان یا بدل او باشد. چرا؟ چون آیه این طور شروع میشود: قد انزل الله، قد انزل الله، نفرموده ارسل الله. قد انزل الله الیکم ذکرا، ولذا مفسرین قاطبتا گفتن این رسولا مفعول فعل محذوفی است، ای و ارسلنا رسولا. قد انزل الله الیکم ذکرا و ارسلنا الیکم رسولا. این جهت اول. جهت دوم این که در همون آیه انا له لحافظون که در سوره حجر آیه 9 است، قبلش چنین است: و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، آیه 6 این، که در آیه 9 همین ذکر را که در این آیه مطرح شده است میگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چون پیغمبر اکرم از این گونه تهدیدها که مشرکین می کردن حراس این جهت را داشت که اف ام مات او قتلا انقلبتم على عقابكم، نشود. البته از انقلابهم على عقابهم پیغمبر حراس نداشت، می ترسید دین را ضایع کنن، ولذا این آیه می گوید به این که اینها که به تو چنین می گوین تو حراس به خود راه نده، ما حافظ قرآن تو هستیم. پس اشکال در این آیه مرتفع است. دلیل دوم ما بر عدم تحریف قوله تعالی و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. مقصود از باطل فساد، ضیاع به ضاد یعنی ضایع شدن، بیهوده شدن. کلمه باطل فارسیش بیهوده یعنی از کار افتادن، همون معنای فساد و ضایع شدن است. فصلت آیه 42: لا یأتیه الباطل من بین یدیه، یعنی در موقعی که تو هستی و حالت نزول دارد، یعنی کسی الان جرأت و قدرت این که با قرآن تو مبارزه کند و او را از بین ببرد وجود ندارد ولا من خلفه، یعنی برای آینده هم نیز چنین قدرتی برای هیچ کس نخواهد بود که قرآن تو را مورد ضیاع و فساد قرار دهد. ولذا مفسرین گفتن دلالت این آیه بر عدم تحریف اصرح است تا آیه حفظ، چون خداوند به طور حتم میگوید این قرآن قابل فاسد شدن، قابل ضایع شدن نیست. قبل از این آیه، این آیه 42 بود در سوره فصلت، قبل از این آیه، این آیه هست و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم، یعنی اگر چنونچه وساوسی، وسوسه هایی از جانب شیطان بر تو القا می شود، تو دل هراس مدار، توکل بر ما داشته باش. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، معلوم میشه پیغمبر این حالت بهش رخ داده بوده که این آیه شریفه لا یأتیه الباطل برای اطمینان خاطر مبارک پیغمبر نازل شده است. خصم یعنی قائل به تحریف معترف است که این آیه دلالت صریح بر این مطلب دارد که خداوند تضمین کرده که بطلان، فساد، ضیاع عارض قرآن هرگز نخواهد شد. اما گفته مقصود بطلانی است که از درون قرآن سرچشمه بگیرد. نه بطلان و فسادی است که از برون متوجه او شود. بحث ما اینه. ما میگیم لا یعرضه، لا یطرأه فساد و ضیاع. یعنی کسی نمیتونه دست تعدی و تجاوز به سوی قرآن دراز کنه. این میگیم. اون میگوید خیر، مقصود این است که قرآن به گونه‌ای تنظیم شده که راه فساد در قرآن پیدا نمیشه. یعنی خواسته بگوید که این آیه با آیه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا متحد المفاد است. در سوره نساء آیه 82، یعنی در قرآن چیزی که دستاویز دشمن شود که دلیل بر بطلان اون گردد، مثلا تناقض، اختلاف، تضاد، در قرآن نیست. مقصود گفته این است. ما این حاجی نوری در فصل خطاب صفحه 361 گفته است، ما در جواب عرض می کنیم که خداوند می فرماید لا یأتیه الباطل. اگر لا ینبطل بود، خب احتمال ضعیف شما ممکن بود یه سر صورت داشته باشد، ولی قرآن می گوید ما حسن حسینی در حول حوش قرآن کشیده ایم، یک سور منیع در اطراف قرآن زده ایم که امکان ندارد تطرق فساد به سوی او. پس این آیه صریحا دلالت بر همون مطلب که یعنی فساد و ضیاع از جانب افراد خارجی متوجه قرآن نخواهد شد. این دلیل دوم بود. دلیل سوم بر عدم تحریف مسئله تواتر قرآن است. ضرورت تواتر القرآن، یعنی حتم است که قرآن باید سوره سوره، آیه آیه، کلمه کلمه، حرف حرف اون متواترن به ما رسیده باشد. این قرآن موجود با این هیئت و شکل و با این کلمات و آیات، اینها رواه جمهور المسلمین، عن جمهور المسلمین، متواترن یدن بید به ما رسیده است و اجماع علما، اجماع فقها من الفریقین که القرآن لا یثبت بخبر الواحد، قرآن قطعی السند باید باشد. در اصول خوندین دیگه، سندن قطعی است. ولذا این مسئله که در اصول مطرح است که یجب ان یثبت القرآن بالتواتر لا بغیره، نفی می کند هر چرا که این آقایون قائل به تحریف در این زمینه گفتن. چرا؟ چون اینها میگوین روا فلان عن فلان که این جزء آیه بوده حذف شده. خب نهایتا یه خبر واحده دیگه. حالا ما خواهیم عرض کرد این روایاتی را که آقایان دلیل بر تحریف قرآن گرفتند، اکثریت غالب سند ندارد، و اگرم سند داشته باشه این سندهای بسیار ضعیف و موهون که علی فرض تک و توکی چندتایی از این روایت ها صحیح السند باشد دلالت بر مطلب ندارد. اینا را همه را خواهیم مشروحاً عرض کرد. حالا علی فرض که مثلا به سند صحیح از عایشه یا ابن عباس یا فرضاً از حضرت صادق روایتی است که این آیه چنین بوده است، یعنی قرآن اون بوده است، خب شما میخواهی با این تمسک کنی که پس این قرآن موجود اونیست که این روایت میگوید، یعنی شما میخوای قرآن را به خبر واحد اثبات کنی و این خلاف اجماع امت است. این مسئله اصولی آقا، فقه نمیخونیم ما. در علم اصول میگوین سند کتاب قطعی است، یعنی هیچ آیه‌ای به خبر واحد ثابت نمیشه، لغوه، ثبوتش با عدم ثبوتش یکیه. خب نه، ما قائلیم که تحریف در تفسیر شده است حتما، و مقصود به شما شاید که من فسر القرآن به رأی همینه، اونو ما بحث نداریم. به شما عرض شد که مرحوم علامه در کتاب نهایت الوصول، مرحوم سید مجاهد در کتاب وسائل الاصول، مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد، مرحوم شیخ سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه، این آیون به همین مسئله تمسک جستند برای رد احتمال تحریف. چهارمون دلیل بر عدم تحریف، روایات عرض علی کتاب الله است. قال الصادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نور، فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالف کتاب الله فدعوه. کافی جلد 1 صفحه 69. روایات در این زمینه اگر متواتر نباشد مستفیض است که بایست روایات را عرض بر کتاب کنند که اگر موافق بود عرض کنند و اگر مخالف بود طرح کنند. مقیاسی است برای شناخت صحیح از سقیم روایات. و این مسئله عرض با احتمال تحریف سازش ندارد. چرا؟ اولا به جهت اون که معروض علیه یعنی مقیاس باید قطعی باشه. اگر چنون چه نبی اسلام چیزی را میخواد معیار و مقیاس برای تشخیص حق از باطل قرار بده، آیا امکان دارد اون شیء که مقیاس است خودش مورد شک باشد؟ پس باید قطعی و مقطوع به باشد. این اولا. ثانیا عرض بر کتاب، بر کدام کتاب؟ بر کتابی که فی ما به عید المسلمین است، یا بر کتابی که نزد حضرت حجت چنون چه زعمو محفوظ است، یا در سینه پیغمبر اکرم محفوظ است؟ کدام قرآن مقیاس تشخیص حق از باطل قرار گرفته؟ قطعا همین قرآن است، چون پیغمبر اکرم در صدد معیار دادن و مقیاس دادن به مسلمین است. پس باید نفس معیار و نفس مقیاس و میزان در اختیارشون باشد تا بتوانند بر او عرض کنند، ولذا کاملا منافات دارد که این قرآن خودش مشکوک باشد که این واقعا همون قرآن است. اگر چنین باشد قابل مقیاس بودن نیست. علاوه اخبار تحریف را اگر ما عرضه بر قرآن بکنیم منافات دارد، مخالف کتابه، چون مخالف آیه انا نحن نزلنا الذکر است، چون مخالف لا یأتیه الباطل است. قرآن میگوید لا یأتیه الباطل، اون روایت میگه اتاه الباطل. پس خود اخبار عرض دلیل قاطعی است بر بطلان روایات تحریف رو همین مقیاس عرض. حالا ببینین محدث نوری رحمت الله علیه در این زمینه چه فرموده، اینو میگیم بحث خاتم پیدا میکنه. ایشون فرموده است اولا این اخبار عرض از پیغمبر صادر شده، منافات نداره که بعد از پیغمبر تحریف واقع شده باشد. شما فکرشو بکن این یعنی چه حرف. ببینید دو مرتبه میگم، ایشون فرموده است که اخبار عرض از پیغمبر صادر شده و تحریف بعد از پیغمبر واقع شده، بس منافات نداره. این حرف اصلا منطقیه؟ پیغمبر که اخبار عرض را صادر فرمودند برای چه زمانی فرمودند؟ اولا برای چی نگفتند؟ کان یخاف علی امته من بعده، و الا زمان خودش کی جرأت میکرد که بنده این مقیاس را برای بعد میگوید نه برای زمان خودش. یعنی که پیغمبر فرموده و به شما ارشاد به این که تحریف بعد واقع شده. این یه حرف دیگر. تعجب از مثل محدث نوریه، روایات عرض اگر 10 باشد یکیش از پیغمبره، 9 از ائمه بعده، یعنی چه از پیغمبر صادر شده است. ولذا این فرمایش ایشون نه صدری داره نه زیلی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.